که می‌فرماد و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آغرا. میگه همسر من نازاست، یعنی نقص بچه دار شدن رو به کی نسبت میده؟ به همسرش. نگفت من بچه دار نمیشم، گفت همسرم نازاست. چرا؟ مگه مثلا حضرت زکریا قبلا با زنی ازدواج کرده بچه دار شده، میبینه که عیب از خودش نیست؟ چرا عیبو نسبت میده به همسرش؟ میگه همسرم نازاست. شما در جریان حضرت ابراهیم علیه السلام هم گفتیم شبیه به حضرت زکریاست، یعنی تا سن پیری بچه دار نشد. اما اشکال از کی بود؟ اشکال از ساره بود، همسر ابراهیم. چون وقتی گفت برو با هاجر کنیز من ازدواج کن، بچه دار شد. به خاطر اینکه انبیا اشکال مزاجی در وجودشون نیست. اشکال مزاج اینکه مثلا عقیم باشن، اینها در وجودشون نیست. لذا میدونه که عیب از من نیست، از همسرمه که و امرأتی آغرا، همسرم نازاست. لذا حضرت ابراهیم هم همسرش نازاست، با اینکه تو سن پیری هم رسیده بچه دارم نشده، همسرش میگه با کنیز من ازدواج کن، بچه دار میشه. پس پیامبر ما هم که زنانش بچه دار نشدن، عیب از خودشون بود. پیامبر اکرم از همسر دیگه، از حضرت خدیجه، بچه دار شد. و حتی در همون سنین پیری هم، حالا پیری که 50 خورده‌ای، از ماریه قبطیه بچه دار شد. اما از عایشه و حفصه و دیگران هرگز. این یه نکته‌ای بود که باید بدونیم که انبیا مزاجشون کامله. لذا نقیصه رو نسبت میده به همسرش. در آیه بعدی فرمود یرسونی و حبلی من لدون که ولی یرسونی و یرسو من آل یعقوب وجعله رب رضیا. اینجا دو تا مطلب باید عرض کنیم که البته گفتیم ولی میخواییم مقدار باز کنیم. آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی یکی از مفسرین خوب قرآنه، ولی خیلی ضد با شیعه است. چون عراقی هم بوده، عراق شیعه زیاد داره، با اونها خیلی نشست و برخاست کرده، در مواضع مختلف حمله میکنه به شیعه. حتی خب جاهایی هم هست صدیقه طاهره و اینها خیلی تعریف میکنه، ولی خب ضد شیعه است. در همین جا بحث از همون قضیه فدک رو پیش میکشه و میگه آقا این ارث، ارث مال نیست، ارث علم و ارث اینهاست. و یک علامه طباطبایی جوابی داده در المیزان، ولی ما میخواییم یه تکمله‌ای بذاریم روش، رو جواب علامه. آلوسی میگه خود شما هم شیعیانم روایت دارن از امام صادق که العلماء ورثت الانبیاء، و انبیا ارثی که میذارن پول و مال نیست، بلکه علوم اونهاست، احادیث اونهاست که به ارث میرسه. میگه این هاش بین خود شیعیان هم روایت دارن که. میگه ماخه آدم فهمیده، این در مورد ارث علماست که العلماء ورثت الانبیا علم به ارث میبرن، نه در مورد بچه های خود پیغمبر. بله میگه علما وارث انبیان، احادیث و علوم اونا رو به ارث میبرن. الان نیست پول انبیا رو به ارث ببره که، ولی بچه های پیامبر پولش رو به ارث میبرن. از کجا میگیم؟ از خود قرآن میگیم، از همین آیه میگیم. مطلبی هم هست که علامه طباطبایی هم نگفته از این آیه ها. چجوری استنباط میخواییم کنیم؟ آها فرمود و حبلی من لدن که ولیان یرسونی و یرسو من آل یعقوب. آل یعقوب کیان؟ بنی اسرائیل. اسرائیل لقب حضرت یعقوبه. بنی اسرائیل یعنی آل یعقوب. خب حضرت زکریا خودش از کیه؟ از بنی اسرائیله، خودش از آل یعقوبه. پس یعنی چی از من ارث ببره و از آل یعقوب که من جزوشونم؟ یعنی چی؟ پس اینجا دو تا ارثه. میتونست بگه یرث منی و من آل یعقوب، مثلا اینجوری هم بگه ارث ببرد از من و آل یعقوب، اما نه، دو تا ارث به کار برد، یرثونی و یرث من آل یعقوب. پس دو جور ارثه، یه ارث از آل یعقوب میبره که خود زکریا هم جزو اونهاست و این ارث معنویه، چون از حضرت یعقوب و بچه های یعقوب و انبیایی که در صلب ایشون بودن که پول بهش ارث نمیرسه. اما یرثونی ارث ماله، مال و اموال و دارایی من رو ارث ببره و ارث ببرد از آل یعقوب که من هم جزوشونم. پس دوبار از من ارث میبره، دوبار از من ارث میبره، یه بار تو یرثونی، یه بار یرثون من آل یعقوب. چجور میشه دوبار ارث ببره؟ یکی ارث معنویه، یکی ارث مادی. پس خود قرآن داره میگه آقای آلوسی، و بعد جنابالی آمدی حرف صدیقه طاهره رو انکار میکنی برای اینکه حرف عمر رو درست کنی. تو اگه مفسر قرآنی میدونی فاطمه زهرا کسیه که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت در موردش نازل شده، در حالی که ابوبکر و عمر میگفتن ما را شیطانی است که هر لحظه فریب ما میدهد. تو آمدی ابروشو درست کنی، چشمشو کور میکنی. اخی تقدس بی جا قائل باشه طرف، مجبوره که خرابکاری کنه. بعد خودش میگه فاطمه مقامش از مریم بالاتر است. کسی که مقامش از مریم بالاتره بعد میاد بی جا ادعا کنه چیزی که مال خودش نیست. نمیفهمن. یعنی به این تسبیح نخش وقتی از وسطش در بره دیگه دونه‌های تسبیح سر جای هم نمیشینن. پس یرثونی و یرث من آل یعقوب خیلی قشنگ داره میگه، اون تو مفسر باید بتونه بکشی بیرون که دو بار از من ارث میبره، یکی تو آل یعقوب که جزء اونا هستم من، یه بار از من. این چه جوری میشه؟ دو جور ارث، چون دو جور ارثه، ارث مال و ارث علم. یرثونی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. اینجا می نکته ای داریم عزیزان، در مورد حضرت زکریا که عاقبت حضرت زکریا چی شد؟ آیا به شهادت رسید حضرت زکریا یا اینکه نه مثلا به مرگ طبیعی از دنیا رفت؟ عرضم به حضورتون که یه نکته ای رو بگیم اینو کلن بدونید، در قرآن کریم ذکر شهادت و مرگ هیچ کدام از انبیا نیامده. ذکر شهادت و موت هیچ کدام از انبیا گزارش نشده الا دو نفر، یکی حضرت سلیمانه که در حال ایستادن قبض روح میشه، یکی هم حضرت یوسفه که در سوره غافر میگه بعد از اینکه یوسف هلاک شد شما گفتید خدا هیچ پیامبری رو، فقط همین دوتا پیامبره. حضر یعقوب الموت هم داریم ولی اون دم مرگ، گزارش بعد از موتش نیست. یقتلون الانبیا هم داریم، انبیا رو میکشتن به ناحق، اما اینکه ذکر کنه یه پیامبری رو که اینا کشتن شو در قرآن ذکر نشده. اما روایات در مورد حضرت زکریا، روایتی هست که میفرماد خواستن زکریا رو بکشن، ایشون فرار کرد، پناهنده شد به یک درخت، درخت باز شد و زکریا داخلش رفت و درخت بسته شد. بعد شیطان اینا گفتن چه کنیم، دست نداریم به ایشون. شیطان آمد گفت بیایید این درخت رو اره کنید و به این طریق پیامبر خدا رو شهادت رسونده که روایتشو علامه طباطبایی در المیزان آوردن. منتها روایتی نیست که خیلی قابل توجه باشه. چرا؟ اشکالی درش هست. اشکال اینه که اگر پیامبر بخواد به وسیله معجزه از مرگ فرار کنه، همون جوری که اون درخت پناهش میده، همون جوری درخت میتونه اونقدر سفت بشه که هیچ اره‌ای بهش کار نکنه، اگه پای معجزه وسطه. ببینید یه موقع از امر طبیعیه و یه حرفه، ولی پای معجزه که میاد وسط دیگه معجزه رو که نمیشه شکست داد. پس این روایتش ساختگی قصه گویان درست کردن، که قصه گویان هم افرادی بودن که زمان حضرت خلیفه این قضیه رو باب کرد، داستانهای بنی اسرائیل رو و چیزهایی رو درست میکردن. قصه گویان اصلا شهرت داشتن، که حالا یه بحث مفصلی هم هست. یه روایت دیگه هم میگه حضرت ایشون رو سنگسار کردن، گفتن تو مریم رو باردار کرده ای، بنی اسرائیل گفتن، و حضرت زکریا رو سنگسار کردن. اینم روایتش معتبر نیست. علامه شعرانی میفرماد در روایات متواتره ما چیزی در مورد شهادت حضرت زکریا نداریم. بعد میفرماد در کتب مسیحیان شهادت یک نفر به نام زکریا ذکر شده، اما اون زکریا، زکریا پدر حضرت یحیی نیست، چون چندین زکریا بود، حالا اونا اسم زکریا جز اسامی یهود بود، الان هم هست، یعنی فقط یه زکریا پدر حضرت یحیی نیست که. میگه اون زکریایی که ذکر شده زکریا ابن فلانه، که اصلا این مربوط به حضرت یحیی نیست. اما در مورد شهادت حضرت یحیی، حضرت یحیی علیه السلام بنابر روایات اسلامی و غیر اسلامی به شهادت رسیدن، که هیرودوس اون پاکسی که حکومت میکرد بر یهودیه، اون منطقه یهودی نشین، دو تا برادر بودن که به دو تا منطقهش حکومت میکردن و اینها. داستانش از این قرار بود که این عاشق زن برادرش شده بود، تون عیاشی ها و اینها، دختر برادرش شده بود و پادشاه خیلی به حضرت یحیی احترام میذاشت، همه احترام میذاشتن، که حالا در آینده مطالبی که میاد عرض میکنیم که یحیی چگونه بود در بنی اسرائیل. خیلی محبوب و دوست داشتنی بود، همه بهش احترام میذاشتن، حتی پادشاه وقتی خواست با دختر برادرش ازدواج کنه از یحیی گفت نمیشه، این حرامه، سفت جلو این قضیه ایستاد. پادشاه به حرمت اینکه یحیی رو دوست داشت زندانش کرد، خودش هم تا دم زندان با یحیی رفت، یعنی اینقدر پا به پای ایشون حرمت داشت، ولی خب به خاطر حالا هوا و هوسش. تا اینکه در یک مجلسی مادر اون دختر رو آراسته کرد و رقصان جلو پادشاه، و پادشاه هم قسم یاد کرد هر چی بخوای بهت میدم، حتی مملکتم رو. این آمد یواش پیش مادرش، مادرش گفت بگو سر یحیی رو میخوام. اینم آمد گفت من سر یحیی رو میخوام. اینم چون قسم یاد کرده بود هرچی میخوای بد میدم، مجبور شد فرستاد سر حضرت یحیی رو بریدن و در یک تشت طلا پیشکش این زن کرد. اما این قضیه در قرآن نیامده، شهادت حضرت زکریا، ولی میدونیم گاهی وقت قرآن بعضی مطالب رو صراحت میگه، بعضی از مطالب رو به تلویح میگه. تصریح و تلویح هم گفتیم ما مثلا قبلا، مثالش رو دوباره حضرت عیسی، مثلا ما مسیح یا قائلا حضرت عیسی به صلیب کشیده شد، ما میگیم حضرت عیسی به صلیب کشیده نشد، یعنی قرآن، بلکه حضرت عیسی زنده است و یک روز رجوع میکنه و روایات فراوانی در این زمینه داریم. این قسمتش که عیسی علیه السلام به صلیب کشیده نشد تصریح داره در قرآن، اما این قسمت که میگه یک روزی بر میگرده تلویح داره. یعنی چی تلویح داره؟ ببینید آیه قرآن میفرماد یهودیان گفتن انا قتلنا المسیح، ما مسیح رو کشتیم. آیه قرآن میفرماد و ما قتلوه و ما صلبوه، نه کشتنش نه به صلیبش کشیدن، ولیکن شبه لهم، تصریح میکنه که اینا نکشتن عیسی رو، به صلیب هم نکشیدن. اما اینکه یه روزی برمیگردد و به تلویح گفته قرآن. چجوری؟ در آیه میفرماد در مورد حضرت عیسی یکلم الناس فی المهد و کهلن، گفتگو می کند با مردم در گهواره و در پیری. خب در پیری خب همه گفتگو می کنن، این چه؟ نه، این خودش معجزه است. چرا؟ چون حضرت عیسی در 30 سالگی به آسمان عروج کرد. قرآن گفته در پیری گفتگو می کند، پس یه روزی بر می گرده و اونجاست که گفتگو کردنش در پیری معجزه می شود. اینو بهش میگیم چی؟ اینو میگیم تلویح. تصریح نیست ولی تلویحه. خب آقا شهادت حضرت یحیی تلویحاً در قرآن آمده؟ شهادت حضرت یحیی تلویحاً در قرآن آمده. کجاست؟ همین جا که میفرماد وجعله رب رضیا، خدایا او رو راضی قرار بده. پس یه سختی در کار هست، شهادت در کاره که میگه او رو راضی. اگه همه چی گل و بلبل باشه که خب همه راضی هن. او رو راضی قرار بده پس چیه؟ سختی و شهادتی در کاره. و انی خفت المومن، می ترسم، ترسی داره، یعنی اتفاقاتیه و می دونه این فرزند شهید میشه، که میگه وجعله رب رضیا، او رو راضی قرار بده. تلویح به شهادت حضرت یحیاس، وجعله رب رضیا. بعد یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، که بشارت میدیم تو رو به غلامی که اسمش یحیی است که قبل از او هم نامی براش قرار نداده ایم. گفتیم یحیی از چی گرفته شده؟ از حیات، از حیات. حضرت زکریا کسی بود که ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، ذکر رحمت پروردگار شاملش بود. چرا؟ چون عبد بود. عبده زکریا در مقام عبودیت بود و در مقام عبودیت که باشه اون رحمت شاملش میشه. حضرت زکریا گفت من میخوام بعد از من این حیات داشته باشه، این قضیه، این عبودیت، چون خفت الموالیم از بستگانم که میترسم، اینا میخوام حیات داشته باشه، ادامه داشته باشه. لذا خداوند چی رو داد بهش؟ یحیی رو بهش داد که حیات اون مقام عبودیت زنده کنه، اون مقام عبودیت رو بعد از زکریا. اما نکته ای رو بشنوید که شاید در غیر از اینجا جای دیگه نشنوید. در غسل ما گفتیم بین حضرت عیسی و حضرت یحیی شباهت هایی است. حضرت عیسی گفتیم به شهادت نرسید، به قتل نرسید. حضرت عیسی زنده است. و مرده زنده می کرد، حیات می بخشید. یحیی هم گفتیم از چیه؟ از حیات. و اون مقام عبودیت رو بعد از زکریا زنده نگه داشته، اون جریان الهی رو. اما خب بعد از یحیی، بعد از زکریا، خب به شهادت رسید حضرت یحیی، منقطع شد. گیم نه، دعایی که زکریا کرد منقطع نشد. چرا؟ چون ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. مپندارید آنان که در راه خدا کشته میشوند مردگانن، بل زندگانن. یعنی حضرت یحیی زنده است، چون به شهادت رسیده، به قتل رسیده. اون حیات یحیی هنوز ادامه داره، اون حیات یحیی هنوز ادامه داره. و عجیب اینه که گفتیم در تشابهات حضرت یحیی و امام حسین، تشابهات حضرت یحیی و امام حسین، امام حسین چون به شهادت رسید حیاتش ادامه داره. لذا در روایتی از امام صادق می‌فرماد هر کدام از ما مأموریتی داریم که انجام بدیم از دنیا میریم، اما حسین مأموریتش باقی ماند. لذا می‌بینید امام حسین، عزاداری امام حسین 1400 سال ادامه داره. ما برای دیگر امامان اگر عزاداری میکنیم به برکت امام حسینه، بدون تعارف بگیم. برای بقیه امامان تو حسینیه عزاداری میکنیم. و هنوز خون حسینی میجوشه، حیات داره، زنده است. یه حدیث برزخی عرض کنم خدمت عزیزان، چون مناسبه با بحثه. یه وقتی در عالم رویا یه حدیث برزخی برای ما گفته شد. گفته شد فتح یعنی چی؟ گشایش. فتح در این عالم به دست دو نفر است، یکی ابا عبدالله، یکی امام زمان عجل الله تعالی برش. و تا وقتی که امام زمان در غیبت به سر میبرد، پرچم به دست سید الشهداست. پرچم فتح یعنی به دست سید الشهداست. و جالب اینه که تو خود روایات امام حسین داریم اینو، در نامه‌ای که به بنی هاشم نوشت فرمود کسی که به من به پیوندد استشهد، شهید میشود. و من لم یلحق بی، و کسی که به من نپیوندد لم یبلغ الفتح، هرگز به فتح نخواهد رسید. فتح پس به دست کیه؟ امام حسینه. و این فتح ادامه داره. یکی از موارد فتح، فتح و گشایشی در سلوکه که آقای قاضی رضوان خدا بر ایشان فرموده بود فتح آغاز کشف، یکی از مواردش در مجالس عزاداری امام حسین پیش میاد. فتح به دست ابا عبدالله و خونش میجوشه همینجور. یحیی شبیه کیه؟ یعنی امام حسین شبیه به یحیاست، چون لم نجعل له من قبل سمیا بود. امام حسین در این امت مثل یحیی در بنی اسرائیله و امام زمان در این امت شبیه به حضرت عیسی در بنی اسرائیله. عیسی آخرین قدوس بنی اسرائیل بود، ایشون آخرین امام از نسل اسماعیله و هر دو یه روزی ظهور میکنن در کنار هم. یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، هیچ همشأنی قبلش نداشته. روایت در روایت میفرماد در قیامت بین بهشت و جهنم، جوری که بهشتیان و جهنمیان میبینن، مرگ رو به صورت گوسفندی کپشون امله، یعنی گوسفند سیاه و سفید میارن و حضرت یحیی آن را ذبح میکند. چرا از میان این همه پیامبران حضرت یحیی؟ چون مظهر حیاته، مرگ رو سر میبره، یعنی دیگه مرگی وجود نداره. آقا مگه نگفتیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، مرگ هم کشته میشه، پس جزو چی میشه؟ احیا قرار میگیره. خود مرگ جزو در صف زنده ها می ایسته، چون آخرت ان الدار الاخره لهي الحيوان، یه پارچه حیاته. حتی مرگ رو هم میبینه زنده است. و اون کسانی که قیامتشون قیام میکنه مرگ رو زنده میبینن، به اون مرتبه میرسن که مرگ رو زنده میبینن. و عجیب اینجاست که خود یحیی در دنیا ذبح میشه، مرگ رو ذبح میکنه، خودش در دنیا ذبح شد برای اینکه حیات پیدا کنه. اصلا حیاتش در شهادتشه. ان فی قتلی حیاتی و حیاتی فی مماتی، از اشعار منصور حلاجه، که مرگ من در زندگی من است و زندگی من در مردن است. که یه معناش اینه که در دنیا اسم الممیت حکومت میکنه. یحیی هم که مظهر حیات ذبح میشه اینجا. انک میت و انهم میتون. اما در آخرت این برعکس میشه. حالا حضرت زکریا که خواست بعد از خودش وارثی داشته باشه اون مقاماتش، میگه خب آقا بعدش عیسی یحیی بعد چقدر کشته شد، از بین رفت. میگیم نه، از بین نرفت، حیات یحیی ادامه داره. یحیی چون جزو کسانی بود که کشته شد در راه خدا و اونها زندگانن و این یه حیات خاصه است، مخصوص کسانی که در راه خدا کشته می شوند. و این که لم نجعل له من قبل سمیا، هم شأنی نداشت. امام حسین هم شأنی نداره در این امت، هم شأنی نداره امام حسین، یعنی یه شأنیتی داره، نه اینکه بالاتر از امام حسین نیست. یه شأنیت خاصی داره که هیچکی نداره. امام حسین یه شأنیت خاص داره که عرض کردیم روایت کسی به امام صادق گفت آقا ما شما رو دوست داریم ولی حسین رو بیشتر دوست داریم. حضرت فرمود از قضا خود ما هم حسین رو بیشتر دوست داریم. یعنی یک چیز خاصی درش هست، یه خصیصه ای داره که حالا این خصیصش رو میگیم، یعنی بعضی از خصائصش رو قرآن ذکر میکنه و بعد در موردش بحث میکنیم. خب تا رسیدیم به آیه 10 که وقتی بشارت رو شنید قال رب اجعل لی آیه، گفت خدای برا من آیتی قرار بده. حضرت زکریا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، گفت آیت تو این است که سخن نمیگویی با مردم سه شب مساوی، یعنی سه شب و سه روز. گفتیم که چرا آیت خواست. روایت داره که خواست که ببینه یه موقع از جانب شیطان نباشه. بعد از قرآن عرض کردیم که چون ملائکه او را ندا کردن همون جوری که او خدا رو ندا می کرد و ندا مال راه دوره، چون از راه دور بود مطمئن نبود که آیا درست دریافت کرده یا نه، لذا آیتی خواست که مطمئن بشه که دریافتش درست بوده. حالا چرا این آیت که الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، نمیتوانی با مردمان سخنگویی، یعنی ذکر میگفت حضرت زکریا. در انجیل و اینها آمده که تا وقت تولد یحیی سخن نمی گفت، ولی قرآن میگه نه، سه شبانه روز زبانش از سخن گفتن با مردم بند آمده بود و فقط میتونه ذکر بگه و زبور بخونه و تورات مثلا بخونه. چرا این آیت شد؟ روایت در تفسیر عیاشی میفرماد برای اینکه مطمئن بشه، چون شیطان در جسم انبیا نمیتونه تصرف کنه، وقتی زبانش بند آمد فهمید پس این از جانب خداونده، نشانه از جانب خداوند، درست. اما اینکه خداوند این آیت رو براش قرار داد، گفتیم حضرت مریم آیه قرآن چی میگه، چی میفرماد؟ فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، هر کسی رو که از بشر دیدی بگو من نذر روزه سکوت دارم و با کسی حرف نمیزنم. حضرت مریم هم حرف نمیزد. حضرت مریم هم در هنگام تولد عیسی مسیح سخن نمیگفت، لذا وقتی که آمدن فاشارت الی المهد، اشاره کرد به گهواره، حرف نمیزد. گفتن روزه گرفتی، روزه سکوت گرفتی، روزه گرفت سکوت کرد، عیسی به زبان آمد. مریم سکوت کرد، عیسی به تو گهواره به زبان آمد، درسته؟ زکریا سکوت کرد که چی بشه. زکریا سکوت کرد تا قلبش به زبان آید، یعنی اون ناداه، اون ندا تبدیل به نجوا بشه. چه چون و نادینا و نادت هل ملائکه، ملائکه نداش میکردن از راه دور، وقتی سه شبانه روز سکوت کرد و فقط ذکر خدا میگه، حالا دیگه به جایی میرسه که نجوای ملائکه از نزدیک میشنوه. همون جوری که مریم سکوت کرد عیسی به زبان آمد، حضرت زکریا سکوت کرد چون از دور میشنید، آیت میخواست. وقتی این سه شبانه روز سکوت کرد، حالا دیگه ندا رو از نزدیک میشنوه. بهترین شاهد براش همینی که خودش بشنوه دیگه انسان. هم مطمئن میشه دریافتش درسته، همین که از نزدیک میشنود. یعنی با سکوتی که، با این آیتی که بهش داده شد، دیگه خیالش راحت شد. خب، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فرمود پس خارج شد بر قوم خیش از محراب. فأوحى إليهم، پس وحی کرد به سوی ایشان، یعنی به سوی قومش. ان سبحوا بکرتم و عشیا، در صبحگاهان و شامگاهان تسبیح خدا کنید. اینجا چند تا مطلبه. یکی این که فخرج علی قومه من المحراب، پس محرابش جایی که مردم اونجا راه ندارن. فخرج علی قومه من المحراب، از محراب اومد طرف مردم، پس مردم تو محرابش نیستن. محرابم اون اتاق عبادته. نکتش چیه؟ نکتش اینه که وقتی انسان میخواد عبادت کنه باید جای خلوت باشه. اگر کسی حضور داشته باشد فرشتگان نمی آیند. لذا رسول خدا هم گاهی وقت میرفت تو اتاق، فرمود کسی داخل اتاق نیاد، کسی داخل اتاق نیاد، حضور بیگانه نباید باشه. که مثلا روایت داریم یه وقتی امام حسین دوید داخل اتاق، ام سلمه دوید بگیرش و رسول اکرم فرمود به این کار نداشته باش. این فرق میکنه. این آیه فخرج علی قومه من المحراب، تو محرابش در خلوت بود، جدای از قومش بود، که در انسان باید جایی داشته باشه. شما نگاه کنید حضرت مریم هم وقتی فرشته برای ظاهر شد، فتخذت من دونهم حجابن، حجابی گرفت از اونها، در پرده خودشو قرار داد که فرشته براش ظاهر شد. در کل اون کسانی که حالا ارتباطاتی دارن باید در خلوتی باشن که کسی حضور نداشته باشه. خب، فخرج علی قومه من المحراب. من وقت نکردم ببینم آیا لغت محراب قبل از اسلام محراب بوده، چون محراب از حربه، حرب یعنی جنگ، محل جنگ. خب محراب چه ربطی به محل جنگ داره؟ احتمال داره این کلمه کلمه‌ای که قبل از اسلام بوده، چون بعضی از کلماتی هستن که در قبل استفاده می شده، که محرابه مثلا. حالا باید لغتش رو بررسی کرد. لذا بعضی ها گفتن مثلا انسان در محراب با شیطان می جنگه و حالا از این توجیه دیگه. حالا اینا شیطان اصلا تو محراب نباید راه داشته باشه که بخواد. یا اون اتاقک هایی که در جنگ طرف می ایستاده دیدبانی می داده، به اون می گفتن محراب. لذا یه اتاق کوچولویی که برای عبادت بوده، شاید به این دلیل مثلا کلمه محراب براش به کار رفته. خب فخرج علی قومه من المحراب فاوها الیهم، وحی کرد به سوی ایشان. آقا مگه پیامبر میتونه وحی کنه؟ میگه وحی کرد به مردمان. بله، ما وحی انواع و اقسام داریم. یه وحی وحی نبوته، یه وحی وحی الهامه، یه وحی وحی رمز و اشاره است. و انسان‌های کامل قدرت وحی کردن دارن. آقا شیطان، ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین وحی میکنن به اولیاء خودشون. بعد انبیا نمیتونن وحی کنن، انسان‌های کامل نمیتونن وحی کنن. جناب قیصری، علامه قیصری میفرماد کملین میتونن در خیال سالکان ظاهر بشن، براش تو خوابش، تو خیالش، در تمثل براش ظاهر بشه، مطلبی رو بهش بگه. برای کامل امکان پذیره. حالا یه موقع با اراده خودش یا بدون اراده خودش، اصلا اینم هست، با اراده باشه یا بدون اراده، که در خواب یا تمثل کسی میره مطلبی رو بهش میگه. اینجا هم میفهمد فخرج علی قومه من المحراب فاوها الیهم، وحی کرد به سوی آنها. اگر ولی باشه و گاهی وقت مطالبی به قلب انسان میاد، انسانی که در تحت تربیت باشه، اینها وحیی که از جانب اون ولی و استاد ولی به قلبش میشه. یه شخصی میفرمود به قلبم افتاد که مثلا فلان سوره رو بخونم. یه دستور عملی بود، گفت یه چند روزی انجام دادم بعد ترک کردم. شب استادم آمد به خوابم، گفت دستورم که بهت میدم ترک میکنی. و با اینکه ایشون دستور نم، من به قلبم افتاده بود، ولی فهمیدم اون که به قلبم افتاده از ناحیه ایشونه. پس فاوها الیهم، بعضی میگن این با رمز و اشاره انگشت و اینجوری کرد. و آقا پیامبر خداست. که رمز، حالا آیه دیگه داره که دستوری آل عمران که با مردم سخن نمیگویی الا رمزا، مگر به رمز. رمز لازم نیست رمز با انگشت و چشم و اینجوری باشه، که به رمز یعنی از راه باطن. اصلا اویسیان کیان؟ سالکان اویسی، سالکان اویسی کسانی هن که از باطن استاد میگیرن. اویس قرن کسی بود یک بار هم رسول الله رو ندید، آمد در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین شهید شد. وقتی بهش گفتن به نظر تو رسول الله چجوری بود، توصیف که وصف کرد همون جوری که رسول الله بود وصف کرد. بعد به عمر گفتن رسول الله به نظر تو چجوری بود، هر چی فکر کرد یادش نیامد چجوری وصف کنه رسول الله رو. خب این مال چی؟ از باطن میگیره، اون وحیی که در ذیل آیه قل انما انذرکم بالوحی، بگو من با شما رو به وحی انذار میکنم. یک معناش اینه که وحی میکنم به شما. انذرکم بالوحی یعنی به وسیله وحی کردن انذارتون میکنم. خب پس خارج شد از محراب، سوی قومش وحی کرد به اونها که سب بهو تسبیح کنید بکرتن و عشی، یا بکره از بکر ابتدای خورشید میخواد بیرون بیاد، ابتدای روز، و عشی یا عشا که اون ابتدای شب رو میگن. به قومش وحی کرد که اینجا تسبیح خدا کنید، که اینا قومش کسانی بودن در تحت تربیتش بودن، به اون قوم خاصه خودش چنین دستوری داد و خودش هم مشغول تسبیح پروردگار شد. حالا آیه بعدی که یا یحیی، انشاءالله ببینیم که با حضرت یحیی سیر کنیم در این سوره انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.